باز به مردن میکنی.
ناچیز ناچیز
به مردن میکنی.
یک کم
مردن میکنی.
کم
اگر سفر نکنی.
کم
کمپر
شنیدم عزم سفر کردی.
کمپر هدفش اینه که شما بپری، یعنی یه تکونی بخوری تا حال هوات عوض بشه. میخواد جا به جات کنه، حالا به اندازه پذیرایی خونت، از این سر به اون سر، از در خونت تا یه جایی توی شهر بری سفر کنی، یا نهایتا از تهران بری بیرون.
بیا بری یک جای دور.
من صادق داوریفر یه کمپر سوارم، سالهاست دارم سفر میکنم و توی این برنامه میخوام که کمک کنم تا شما هم یکم بپرید.
کمپر
سلام، بنده پیام کمپری هستم و اینم اولین پیام بنده به شما در شروع برنامه است. زندگی ما انسانها رو انتخابهامون درست میکنه و یکی از انتخابهای خیلی خوب که میتونه ما رو تو زندگی قوی بکنه سفره. والا
این قسمت کمپر قرار با هم اینا رو بشنویم. مثل همیشه تو بخش اول من براتون از تجربه های سفرم با کمپر میگم. امروز میخوام انتخاب کمپر رو براتون توضیح بدم که چه کمپری چه تفاوتی داره. در ادامه گزارشی از یک گردشگر میشنویم که انتخاب اول و آخرش سفره، یعنی باید سفر بره. تو بخش بعدی استاد زربین رو داریم که بازم به جنگ واژه های سفر و گردشگری رفته. یه دایره المعارف داره 1.5 میلیون سفر است. از سفر میگیم و واسه همین تو بخش بعدی سوار بر امواج رادیویی با هم میریم به روستای زیبا در شیراز. بخش پایانی هم کارشناس برنامه یک نکته مهم رو در مورد رانندگی در سفر.
کمپر
انتخاب خودروی مسافرتی یکی از مهمترین دغدغه‌هایی بود که من هم اول داشتم که چه مدلش به درد من می‌خوره. به صورت عمومی ما 3 مدل خودروی مسافرتی داریم، ولی تخصصی بخوایم نگاه بکنیم نزدیک 10 مدل میشه. اون 3 مدل یکیش کاروان یا کشنده است که بیشتر وقتی میگن خودروی مسافرتی مردم اون میاد تو ذهنشون که با یه ماشین سواری یا ماشین شاسی یه کاروان پشت خودمون یه تریلر رو میبندیم و میبریم سفر. به صورت تخصصی خود همین کاروان چندین مدل داره. مدل دوم ون یا ماشینایی هستش که موتور و قسمت کمپر به هم اتصال داره، یعنی کابین راننده منظورمه. حالا میخواد ون باشه، میخواد مینیبوس باشه، اتوبوسای بزرگ باشه. و مدل بعدی هم وانت هایی هستش که روش اتاق گذاشته میشه. حالا این وانت میتونه یه کامیونت هم باشه. حالا کدوم یکیش به درد ما میخوره؟ من از تجربه خودم بخوام بگم، اول اینکه انتخاب مدل 3 تا فاکتور اصلی داره: 1. بودجه شما، 2. تعداد نفرات شما، 3. مسیر و نوع سفرتون و زمان سفر، یعنی سبک سفر اون افرادی که قراره با این خودروی مسافرتی سفر برن تعیین میکنه که چه ماشین رو انتخاب بکنه. من امروز بزنم رسید درباره کاروان یه ذره صحبت بکنم. چرا من اصلا کاروان انتخاب نکردم؟ اولین نکتهش اینه که سفر برای من یعنی مسیر، مقصد معنا نداره. یعنی من مثلا الان راه میافتم برم سمت مشهد، اصلا رسیدن به مشهد دغدغه من نیست که فردا برسم. معمولا سفر از اون لحظه شروع میشه که ما برسیم به مقصد. با کمپر و کاروان مسیر یعنی سفر. باورتون نمیشه من یه بار 12 روز تو راه رفتن به مشهد بودم. خب وقتی من مسیر برام مهمه، پس ارتباط کابین و بخش کمپر برام مهمه. یعنی یه جا بزنم کنار، همون لحظه عقب باشم یه چایی بذارم. ولی وقتی شما کاروان انتخاب بکنی، باید بری یه بزنی کنار، جک کاروانو بزنی. یه مقدماتی داره، حالا شما بگو 5 دقیقه تا نیم ساعت. باید اون مقدماتو فراهم بکنی، اون رو مستقر بکنی و بعد بری استفاده بکنی. و وقتی هم اون مقدماتو فراهم بکنی، واقعا خیلی بی‌انصافیه یه ساعت بعد بگی خب راه بیفتیم بریم. دلیل دومی که من سراغ کاروان نرفتم این بود که من ماشین در واقع قوی نداشتم که بخوام اون کاروان رو با خودم ببرم. و نکتهش اینه که باید وزن کاروان با قدرت ماشین شما همخوان باشه. ممکنه شما یک کاروان بزرگ رو دوست داشته باشید برای 4 نفر، ولی ماشین سواریتون قدرت کشش اون ماشین رو نداشته باشه. و نکته بعدی هم که من بهش توجه نکردم، نوع رانندگی داشتن کاروان با خودتونه. قانوناً وقتی شما یک کاروان پشت ماشین میبندید، حتما باید براش پلاک سوم تهیه بکنید. آینه های سواریتون یا اون ماشینی که قرار اینو بکشه باید بزرگتر بشه تا دید کامل داشته باشید. خب طول ماشین هم زیاد میشه و شاید برای شروع رانندگی سخت باشه ها. بعد کم کم شما عادت میکنید، قلقش دستتون میاد. وقتی کاروان هم داری ممکنه یه سری از جاده ها رو نتونید برید به خاطر این طول زیاد و وزنی که هست. و یه فایده جالب کاروان اینه که عمرش خیلی بیشتر از کمپره، یعنی منظورم خودروهایی که کمپر شدن، به خاطر اینکه موتور نداره و یک شاسیه که تبدیل شده به یک اتاق و اگر درست ازش استفاده بشه، مراقبت بشه، خیلی خیلی زیاد طول عمرش بیشتره نسبت به کمپرهایی که ماشین تبدیل به کمپر یا خودروی مسافرتی شده. حالا باز تو قسمت‌های بعدی سعی می‌کنم تجربه خودم رو بگم، سلیقه منه، برخورد من با این خودروهای مسافرتیه. اگر شما الان ذهنتون درگیر شد، کنجکاو شدید، یه جستجو بکنید، چه مقالات فارسی چه انگلیسی، الان خوشبختانه اتفاقای خوبی افتاده، خیلی دارن معرفی میکنن این فرهنگ سفر با خودروهای مسافرتی رو، بعد میتونید انتخاب بکنید. احتمالا اگر سوالی هم بیشتر داشتید در خصوص خودروهای مسافرتی، یه صفحه هست به اسم رادیو کمپر، این صفحه رو دنبال بکنید، اطلاعات جزئی تر و تخصصی تر رو براتون ارائه کرده.
جناب آقای صادق داوری فر، آقای مجری، معلوم هست کجایی؟ میذاری همجور پخش میشه میری، بقیه حرف میزن، شما نیستی؟ اینجایی؟
بله همینجام. چرا شلوغ میکنی؟ بفرما، میشنوم.
ببین میخوام یه چیستان برای تعریف کنم، ببینم میتونی جوابشو بدی اینقدر ادعات میشه یا نه. اون چیه که با بق کار میکنه، توش یه موتور داره بیچرخه، بعد آبو جا به جا میکنه، تو سفر به درد میخوره.
این الان چیستانه؟ خب معلومه اینا مشخصات پمپ آب تو کمپره.
غلطه آی، غلطه، غلطه آی، غلطه. خیر، به هیچ عنوان منظور من پمپ آب نبود.
عجب.
خب اینه که موفق نشدی، حالا یکی دیگه میپرسم، اون چه وسیله‌ایه که الکترونیکیه بعد برای تبدیل 220 به 12 ولت بعد سر راه باتری قرار میگیره، تو سفر لازمه؟
این یکی هم معلومه منبع تغذیه برق کمپره. لابد اینم غلط گفتم، آره؟ نه؟
بله این یکی رم غلط جواب دادی، کاملا معلوم شد که هیچی نمیدونی، پس اینقدر به من گیر ندی.
الان این راه خلاقانه جدیده؟ من جوابام درست بود اما تو عمدن نمیخوای قبول کنی، میدونی چرا؟
نه نمیدونم، تو بگو.
چون بیا بازم آزار داره، برو.
تغییر جریان سیاسی کشور، دولار، آغاز ارتباطات دیپلماتیک بین المللی، دولار، کاهش نرخ دلار، گرانی مسکن، دولار، تورم بالای 50% به این برنامه هیچ ارتباطی نداره.
اینجا کمپر.
کمپر.
وقتی چیزی رو میخوای باید بتونی تصمیم بگیری، بعدش هم واقعا برای خواستت وقت بذاری. این نظر منه، شما رو نمیدونم.
کمپر واقعا مال پولداراست؟
کمپر خواهی نخواهی حتی نگهداریش هزینه بره، حتی یک کمپر رو یه نفر کادو هم بدی بعد از هر سفر هزینه تعمیر نگهداری داره. خب طبیعتا ما نمیتونیم بگیم هر سفر بدون هزینه است، اما واقعیت اینه که دوستان دقت داشته باشن، افرادی که پرسفر هستن اولویت یکشون سفره، دوشون سفره، شیششون سفره، چهلمشون سفره، 41 میشه بچهشون، 42 میشه خانومشون، 43 میشه خونه خریدنشون. من به هیچ شرطی حاضر نیستم که لذت زندگیم رو باطل کنم، به تباهی بکشم که چون همسرم یا چون پسرم یا چون پدرم یا هر موضوع دیگری دوست ندارد. سعی میکنم انگیزه، تشویق روش های زیادی هست. مثلا خیلی ها، من تو خونه جز آدم های بسیار تنبلم، اما امکان نداره تو سفر خانومم تنها کار کنه. حتما بار 70% فشار این سفر رو دوش منه. دلیلش هم اینه، آب محدوده، برق محدوده، فضا محدوده. اگر فشار رو بندازی دو دوش یه نفر، طبیعتا خسته میشه، بی‌حوصله میشه. دقت میکنم اینو راهکارهایی که بتونیم اون فردی که کمتر دوست داره رو بیاریم با خودمون. دقت میکنم میبینم این موقع کار کردن مثلا آب داره اذیتش میکنه، خب میرم 5 تومن هزینه میکنم دفعه بعد این مشکل آب نباشه، که این خانوم میخواد دست صورتش رو بشوره، راحت باشه که سری بعد عدم رضایت باعث نشه که با من سفر نیاد. اما واقعیت اینه که در نهایت با همه حرفه‌هایی که بلد هستید، اونهایی که در سفر غرق هستن و زندگیشون بخش اعظمش سفر هست، خیلی ها نمیتونن درکش کنن و باز با همه این حرفا میبینی که درگیر یه سری اختلاف نظرها میشی. من متاسفانه بارها سعی کردم که بچه‌م رو انتخاب کنم، یعنی منطق میگفت. بارها سعی کردم که خانومم رو انتخاب کنم، چون منطق میگفت، اصول اخلاق میگفت، اصول زندگی میگفت. ماها نشستم خونه که بتونم نیازهای ایشون رو برآورده کنم.
بله، بنده به عنوان پیام کمپری لازم بود بیام تا این مطلب مهم رو بهتون بگم. یکی از کارهایی که سفر برای ما انجام میده اینه که ما رو ثابت قدم میکنه، یعنی سختی های سفر پوستمون رو کلوف میکنه، بعد یاد میگیریم که پای چیزی که میخوایم وایسیم، چون لذتش رو بردیم، فهمیدیم که وقتی چیزی رو میخوای برای زحمت بکشی بهش میرسی.
من خودم هم هنوز نمیدونم این به اصطلاح استاد زربین دنبال چیه و اون کتابی که میگه هست یا نه، ولی به هر حال این بخش شنیدنی.
استاد زربین، با سلام به بخش بنده یعنی زربین خوش آمدید. در این قسمت هم به همراه صدا بردار زبان دراز گستاخم، یک عبارت غریب و نامأنوس گردشگری را به زیر زربین خود میبریم.
خیلی ببخشید، شرمندم میکنید با این همه لطفتون. عقدی
چیزی گفتی آقا؟
خیلی، یعنی ببخشید گلاب براتون شرمنده رون به دیوار عرض کردم، بفرمایید.
بله، امروز و در این لحظه و نقطه حساس تاریخی، ریشه عبارت منحوس و مخوف گردشگری سخت را به زیر ذره‌بین میبرم. این اصطلاح به زمان قاجاریه ی عیاش برمیگردد، که در آن زمان برخلاف صاحبان پول و مکنت که راه آسان درآمد را پیدا کرده بودند، عده‌ای از رعایا راه سخت را انتخاب کرده بودند و به سختی روزگار میگذراندند. واضح تر این که راه آسان دلالی و راندخاری و اختلاس و زد و بند و قاچاق قانونی و غیره، هنر قدرتمندان ثروتمند و با نفوذ و ژن خوب بوده. اما در عوض رعایای کم بضاعت که در اکثریت بودند، در طول عمر بی نتیجه خود به گرد خود می گشتند و در جا می زدند، چون راه سخت کسب معاش یعنی کارآفرینی و مهارت و حرفه و فن و نان با زحمت را انتخاب می کردند و نهایتاً غرق در آرزوهای محال و دور عمرشان به فنا می رفت. فلزا به این رعایای زحمت کش اما بد اقبال و بی آینده گردشگر و به این فعل بی نتیجه گردشگری سخت می گفتند.
خیلی ببخشید، من که نمیدونم منظورتون چی بود، نمیخوامم بدونم، اما اصطلاح گردشگری سخت نقطه مقابل گردشگری نرم و جایگزینه و برای توصیف و بیان توسعه بدون برنامه گردشگری و با هدف توجه به مسائل اقتصادی و عدم توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیره.
وای بر من، وای بر تو،
وای بر ما، آقای صدا بردار نسبتا محترم مزاحم، هزار بار گفتم کتاب مرجع بنده یعنی اسارت السفر یا همون تراول جویس رو بخون تا حقیقت رو بفهمی آقا.
آها من اسم کتاب شما رو میشنوم اینجوری میفهمم با این صدا.
شنوندگان عزیز، ضمن عرض پوزش برای پخش این اصوات قبیحه لازمه که همین اصاعه این صدا بردار گستاخ رو ادب کنم. وایسا ببینم، فرار نکن، کاریت ندارم.
نه جلو، میخوای چکار کنی؟
وایسا میگن فرار نکن.
میگم بیت نه جلو.
بله، بنده به یه نکته خیلی جالب رسیدم آقای داوری‌فر. درسته که سفر هم پول لازم داره، بدون هزینه و بدون پول نمیشه سفر رفت، ولی همین سفر به همون کم کم یاد میده که همه چی پول نیست، دیگه دنبال پول ندویم. جالبه نه؟ زد و نقیزه.
اگه حرفات تموم شده و صلاح میدونی بگو این چیه.
آها دیدی چه بال شده، سقف رو برداشتم بریدم سانروف زدم، بعد صندلی عقبم ببین چه کار کردم باش، دو طبقه کردم، یه طبقهش توی یه طبقهش از سقف زده بیرون، یه دو نفر بالا میشنن قشنگ باد به سر و کلهشون میخوره، انگار که مثلا ماشینشون چیزه از این بدون سقف هست.
من نمیفهمم چرا اصرار داری کار غیر اصولی انجام بدی. اولا سانروف بالای صندلی های جلو نه عقب، بعدشم حالا سقف رو ناقص کردی، هیچی، صندلی عقب رو دو طبقه کردی، یه طبقش از سقف زده بیرون، وقت اونایی که بالا میشینن پاهاشون تو صورت نفرات پایینه دیگه، درسته؟
عجب چه نکته جالبی بوده، من به این فکر نکرده بودم، باید بگم پاهاشون رو جمع کنن. راست میگی طبقه بالا بشینه خب پاش میفته جلو.
نمیدونم باید گریه کنم با این کارات یا بخندم.
میخوای بخندی میخوای گریه کنی من نمیدونم، ولی مطمئنم که به این خلاقیت من حسودی شده، تو رو با این حسودی تنها میذارم و میرم.
توی این برنامه از سفر و پریدن میگیم، پس آماده باشید که بپریم و بریم به شهر تاریخی و زیبای شیراز.
کمپر
1 2 3 تا دوچرخه، یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر.
جانم بفرمایید
ورزشکاراتون کدومه؟
ما سه تا هست، اینا هم هستن.
دوچرخه این دو نفر کجا؟
اینا ماشین دارن اونور نیستن. ما سه
ماشین ورزش میکنه.
ها بله با ماشین ورزش.
چه ورزشی میکنید با ماشین؟
خدمت شما که اصلا ما صبح میایم پیاده روی تمون کو میریم برمیگردیم.
از کجا میای؟
ما از روستای کناره میایم، تقریبا 3 کیلومتری اینجا هست.
پشت مرودشت میشه؟
تقریبا اینجا بین مرودشت و تخت جمشید.
شمال مرودشت.
یعنی پیاده اون مسیر رو طی میکنید، میاد میری توی ارتفاعهای پشت تخت جمشید.
خدمت شما که از کم نه، با ماشین میایم اینجا، ماشینمون اینجا میذاریم داخل پارکینگ، پیاده از جه میریم تا کوه برمیگردیم.
یعنی از توی این بنای تاریخی رد میشید؟
بله بله. مشکل
هر روز از اینجا رد میشید؟
اکثر روزها میریم.
بعد هر روز که این بنا رو میبینید چه فرقی با روز قبلش میکنه برای شما حس و حال؟
هر روز تازگی داره.
چه تازگی داره؟
بیا اینجا رو میبینیم کیف میکنیم، از آب و هوا لذت میبریم، از این بناها لذت میبریم، کیف.
بنای چه تأثیری میذاره تو فکره؟
خب دیگه خدمت شما که عرض کنم، اینا گذشتگان هم خودمون نشون میدن، متوجه ای؟ نشون میدن که ما چی بوده و الان چی هستیم.
دو چرخ سواری فقط همین مسیر رو میاد؟
نه، دو چرخ سواری ما یه بین 7 کیلومتر هست، از درای کناره میایم سر پوزه تخت جمشید میام اینجا، بعد از اینجا دوباره سوارش میریم کناره هم روستایی که آقا میگه.
بعد همتون بازنشسته این؟
من بازنشسته هستم، بله. این دوستان بازنشسته هست.
هم دیگر پیدا کرد؟
بله.
همکارم بودی؟
نه، من همکار درمانی هستم، بیمارستان شیراز کار میکنم.
آقا ما شنیدیم میگن شیرازی ها خیلی آدمای راحتین، به خودشون زحمت نمیدن، چجوری شما دوچرخه برداشتی داری پا میدن؟
زحمت نمیدن، ما 30 سال راننده کامیون بودم، زحمت نمیدن نداره؟
پس یه کجا اومده میگن شیرازی ها خیلی راحت زندگی میکنن؟
راحت زندگی میکنن، آرامش خوبی دارن تو زندگیشون، با هم تفاهم دارن، بالاخره ساده تر زندگی میکنن، خیلی فشار به خودشون تو زندگی نمیارن. یه میگن، نه ای که کار نمیکنن. من شخص خودم 30 سال راننده کامیون بودم، حالا بازش هستم دوچرخه خریدم، هر رو ادامه میدم که دیگه تنم از مریض نشه.
آقا این حکایت پر کجا در اومده؟
این حکایت اینه که میگم مردم شیرازی ها خوش گذرون هستن. امروز اگه فرض مثلا من نوعی 1,000,000 تومان داشته باشم، سعی می‌کنم 1,000,000 تومان بخورم بعدش کار کنم. اینم یه خوشگذرونی. فکر ملال
نمی‌کنی.
نه با اون صورت. فکر مال بلال نیستی با اون صورت.
چی داشته باشی؟ برای کیت؟ برای چی؟ بابا دو تا خونه بخر، 4 تا ویلا بخر، بده ظلم او گذر بگو. همین که داری استفاده بکن، خوش بجو. تو فردا خدا کریمه. اینم درس عبرته.
رعایت قانون و دونستن نکات ایمنی برای هر کسی که میخواد سفر بره لازم.
سلام، محمود لاهرودی هستم، مربی و مدرس تخصصی اتومبیل. شما در خیلی از حوادث وقتی که روبرو میشید با یک حوادثی، اول با یک ترافیک بسیار شدید روبرو میشید و وقتی میرسید به صحنه تصادف میبینید که یک حادثه پیش اومده، کم یا زیاد مهم نیست، ولی همه دارن ترمز میکنن و میخوان یک نگاهی بندازن و ببینن که دلیل این ترافیک چی بوده و این حادثه به چه صورت بوده، چه مقدار آسیب رسیده به اشخاصی که در تصادف بودن. و این بسیار کار اشتباهیه، چون همین ترافیکی که ما به وجود میاریم باعث میشه که اون نیروهای زحمتکش امداد و نجات یا اورژانس اون زمان طلایی خودشونو که نیاز دارن برای رسیدن به صحنه تصادف از دست بدن. بنابراین ما یک وظیفه داریم و اون اینه که مسیر رو باز نگه داریم و مانع رسیدن نیروهای امدادی به صحنه تصادف نشه. پس بیشتر بدانیم، ایمن برانیم، سالم برانیم.
سفر رادیویی امروزمون هم تموم شد. بله، اینجا خط پایان برنامه امروزه، ولی ما از پریدن و پرواز و سفر با شما خسته نمیشیم، برای همینم بازم برمیگردیم. سپاس از علی نوبخت، محمود لاهرودی، نفیسه ظهیری ثانی و محبوبه کاشانی که همراه من شما بودن. آرزوی قلبی و همیشگی من صادق داوری‌فر اینه که بری سفر، یعنی دوست دارم تو سفر ببینمت. خداحافظ.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم، مثل اون چیزی که توی رویامون بود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه خانم‌ها و آقایان محترم، لطفاً 5 دقیقه با ما از ایران شهر تهران استودیو صدای شهر همراه باشیم. همین حالا در خدمت جناب آقای مهندس درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران هستیم. درباره موضوعات مختلف مبتلا به با متروی تهران می‌خوایم که با ایشون صحبت بکنیم، خاصه موضوعی که امروز چند بار خدمتتون عرض کردم، تغییر ساعت فعالیت قطار شهری تهران. آقای مهندس درستی سلام می‌کنم بهتون، وقتتون بخیر باشه، خوش اومدید به استودیو صدای شهر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای مهندس، در خبرها خوندیم که با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، ساعت فعالیت مترو هم تغییر کرده. بیشتر به شنوندگانمون توضیح میدید لطفا؟
بله، همونطور که مستثنی، خب ساعت کاری مترو تهران به صورت عموم از ساعت 5:30 بوده تا ساعت 22. حتی در اشنامه و دستوراتی که سمت هیئت محترم دولت در فصل گذشته داشتیم، یعنی در اواخر بهار، قرار شد که از 15 خرداد تا 15 شهریور ساعت کار ادارات یه مقدار به جلو کشیده بشه بابت صرفه‌جویی در مصرف برق. خب طبیعتاً مترو تهران ساعت کاری رو تنظیم کرد تا بتونه در خدمت عزیزانی که میخواستن صبح زودتر و سر کارشون برسن باشه، و طبیعتاً ما به مدت 3 ماه از ساعت 4:30 صبح در خدمت مردم بودیم. حسب اینکه از 15 شهریور چهارشنبه هفته گذشته ساعت کاری به روال گذشته برگشته، طبیعتاً ما هم در شبکه مترو تهران ساعت شروع به کار مترو رو به حالت قبل برگردونیم و از امروز صبح از ساعت 5:30 تا ساعت 22 در خدمت شهروندان عزیز هست.
بسیار عملی. آقای مهندس، مقداری هم از تمهیداتتون برای آغاز سال تحصیلی جدید بفرمایید. با توجه به اینکه در آستانه مهر هستیم، مترو چه برنامه هایی داره برای اینکه تردد راحتری رو داشته باشن دانش آموزامون و خانواده هاشون؟
از کنم خدمت رو، خوب حسب تصمیم گیری هایی که در ستاد استقبال از مهر از حدود بیش از 2 ماه گذشته در معاونت حمل و نقل شهرداری تهران انجام شده، خب ما برنامه‌ریزی که در محور مترو انجام شده، ما از ابتدای سال 6 رام قطار رو اوورهال و سرویس کرده بودیم که اواخر خرداد تحویل دادیم. 6 رام هم هفته پایانی شهریور ان شاءالله به ناوگان ما اضافه خواهند شد. طبیعتاً سعی می‌کنیم که با این تغییراتی که ایجاد کردیم و با این تعمیراتی که ایجاد شده، یک مقدار میزان خرابی ها بیاد پایین. ضمناً در مهر ماه هم حسب به تعمیرات و دستورات که شهردار محترم داده، اقشار دانشجو و دانش آموز به طور رایگان در خدمتشون خواهیم بود. امیدوارم که با هماهنگی که با سایر موتای همدانه و پاکستانی متولدان شده، بتونیم مهر ماه آرومی رو داشته باشیم و بدون دغدغه والدین و خانواده ها بتونن از خدمات عمومی استفاده کنن.
انشاءالله که همینطور باشه. سرفصل حرکت قطارها هم تغییر میکنه؟
ببینید، ما با توجه به اینکه زیرساختمون زیرساخت ثابتی هست، ما فقط میتونیم در اون ساعتهای پیچ اولیه به صورت خیلی محدود روی سرفاصله های مانوری داشته باشیم تا بتونیم به قول معروف اجازه ازدحام رو ندیم، ولی این رو نمیتونیم به صورت دائم تکرار کنیم. با توجه به اینکه عرض کردم زیرساخت ما به لحاظ کمی همون زیرساخت قبلی هست، ولی با برنامه‌ریزی که شده سعی می‌کنیم در ساعات صبحگاهی با تغییراتی که تو برنامه زمان‌بندی خواهیم داشت، اجازه ازدحام در ایستگاه‌ها و خطوط رو ندیم.
آقای مهندس، حالا جدای از وضعیت قطارها، وضعیت زیرساخت‌های ایستگاه‌ها هم میتونه که یه نکته مهمی باشه که باید بهش توجه بشه با توجه به افزایش احتمالاً بار مسافری که تحمیل میشه به مترو. وضعیت امکانات زیرساخته ایستگاه‌هامون چطور هست با توجه به حالا خرابی پله‌های برقی و حوادثی که حالا یکی دو بار شاهد بودیم؟
ببینید، ما واقعیتش از حدود 2 ماه پیش، یعنی از اواخر مرداد، ما تعداد زیادی از پله‌های برقیمون رو در حال اوورهال داریم و امروز هم که الان دارم من با شما صحبت می‌کنم، با یه تعدادی از پله‌ها در حال اوورهال هستن. با برنامه‌ریزی کردیم، تلاشمون اینه که اول مهر پله برقی خاموش نداشته باشیم. به الان قریب یه چیزی حدود 50 روزی است که همکاران من در حال تلاش هستن که اوضاع احوال پله برقی ها برای اول مهر شرایط مناسبی باشه تا بتونیم انشالله اگر بشه اول مهر رو بدون خرابی شروع کنیم و به عبارت این زیرساخت کلیدی که در تردد مردم خیلی تاثیرگذار هست رو بتونیم در صورت نرمال تحویل مردم.
بسیار عالی. آقای مهندس درستی، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران، خیلی از شما ممنونم.
درود بر شما، سلامت باشید.
همشهریان محترم، بعد از ظهر هم میتونید همراه استودیو صدای شهر باشین، ساعت 15:55 رفقای من با شما هستند با موضوع این که با توجه به رسیدن به ماه مهر و نیمه دوم سال به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بشه تا ترافیک روانتری در ساعت صبحگاهی و عصرگاهی داشته باشین. خدا نگهدارتون.